سر کردم تو در نظرم بودی، با هر کی سخن گفتم پاسخ ز تو بشنافتم، بر هر کی نظر کردم تو در نظرم بودی، هر جا که سفر کردم هر جا که سفر کردم تو هم سفرم بودی، و از هر طرف رفتم در صبح و دم عشقت هم دوش تو می رفتم، در شام و گه قربت بالین سرم بودی، در صبح و دم عشقت هم دوش تو می رفتم، در شام و گه قربت بالین سرم بودی، هر جا که سفر هر جا که سفر کردم تو هم سفرم بودی، و از هر طرف رفتم تو راهبرم بودی، و از هر طرف رفتم تو راهبرم بودی، هر جا که سفر کردم تو هم سفرم بودی، و از هر طرف رفتم
سفر و چکر دیگر. بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
وقتان بخیر باشه همراهان ارجمند رادیو دریغ میشن. از مشهد مقدس دعوت میکنم در ادامه نشرات با برنامه تحلیلی انعکاس همراه شوید.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر، در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس رو میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. میتونین از ای طریق سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازنده ایتان مطرح بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. گزارش سازمان ملل متحد از وفاداری رهبر القاعده و رهبر طالبان افغانستان. و افزایش کودکان کار در افغانستان. رسانه‌های پاکستانی با استناد به گزارش سازمان ملل متحد نوشتند که طالبان پاکستانی با چندین هزار جنگجو در افغانستان حضور دارند و با فعالیت خودشان علیه پاکستان ادامه می‌دهند. گزارش تیم نظارت شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان بیان می‌کند که تحریک طالبان پاکستان همچنان بر مبارزات طولانی مدت علیه دولت پاکستان با چندین هزار جنگجوی خود در افغانستان متمرکز هستند. بر اساس این گزارش که روز جمعه منتشر شده، تحریک طالبان پاکستانی بخش بزرگی از جنگجویان خارجی در افغانستان تشکیل می‌دهد. اکسپرس تریبیون نوشته که مسلماً تحریک طالبان پاکستان از میان تمام گروه‌های افراطی خارجی در افغانستان از تسلط طالبان بیشترین سود را برده‌اند. به نقل از یک دیپلمات اروپایی، حضور چند هزار جنگجوی تحریک طالبان پاکستان همانطور که در آخرین گزارش سازمان ملل متحد آمده به عنوان یک تهدید جدی کاملاً قابل درک است. در همین حال یک گزارش تازه سازمان ملل متحد میگوید که ایمن الظواهری رهبر القاعده بیعت خودش با هبت الله خونزاده رهبر طالبان تجدید و القاعده روابط نزدیک خود با طالبان حفظ کرده. در این گزارش آمده اکنون که طالبان پس از به قدرت رسیدن دوباره آزادی عمل بیشتری در افغانستان به دست آورده، ایمن الظواهری هم پیام های ضبط شده بیشتری منتشر کرده. در گزارش تازه 25 صفحه سازمان ملل متحد آمده طالبان همچنان بر روش‌های گذشته خود عمل می‌کند. پناهگاه‌های امن برای گروه‌های تروریستی مانند القاعده فراهم کرده و افراد گروه طالبان که در فهرست تحریم‌های سازمان ملل متحد قرار داشتند و مقام‌های کابینه خود گماشتند. همانطور که گزارش جدید سازمان ملل متحد نشان می‌دهد، طالبان از القاعده جدا نشده و این گروه تروریستی در عوض از تسلط طالبان برای جذب نیرو و بودجه جدید استفاده کرده. گفتگوی داشتم با گل محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی در همین خصوص.
این خبر چندان تازه هم نباشه، بلکه در اوائل استیلای مرحله جدید امارت طالبان ای زمزمه مطرح شد که رهبر القاعده هم با ملا هیبت الله آخوند رهبر طالبان بیعت کرده و در حقیقت خودش را در سایه و تحت الحمایه امارت اسلامی طالبان قرار داده. این مطلب اون زمان مطرح شد. اینکه خب حالا در حق واقع چقدر حقیقت داشته یا داره یا خودش یک بازی جدید است، اون بحث علاحده است که او را باید جدا به شکل دیگه کارشناسانه بحث کرد. اما این خبر بلی درس شد و در محراق توجه کارشناسان قرار گرفت. نکته دوم و بخش دوم، خب بله، عملا ما ایرا شاهد هستیم علارغم ادعایی که امارت طالبان داره مبنی بر این که در افغانستان هیچ گروهی تروریستی وجود نداره، امنیت به کلی تأمین است، در حالی که مردم ما شاهد حضور بیرویه عناصر ناشناس تروریسم هستند که ما آثار و پیامدهای او را در انتحارها و انفجارهایی که صورت گرفت شاهد بودیم که عملا همه اینها را داعش بر عهده گرفت، چه انفجارهایی که در مساجد صورت گرفت یا در مراکز فرهنگی یا در بین ماشینهای مسافربری مسافرها، و بالاخره همه اینها را اینها به دوش گرفتن که اینها نشانه حضور خارجی‌ها و نشانه حضور تروریست‌ها از جمله داعشه ها هست که هیچ جای شک و شبهه ای نیست. و همینطور مخصوصا در برخی از نقاط چهره های خارجی کاملا هویدا است. ما در ولسوالی های هم مرز و هم جوار تاجیکستان ما گروه های مخالفینی کشور تاجیکستان را شاهد هستیم و کاملا حتی گفته میشه که بعضی از ولسوالی ها به وسیله اونها اداره میشه در اون مناطق. و همینطور حضور برخی از عناصر بیرونی و خارجی را ما در برخی از ولایات دیگه از جمله در قندوز و بغلان و در جوزجان شاهد هستیم که اینها عملا به صورت تقریبا عریان و علنی خودنمایی میکنن، نه اینکه در یک پوشش خاص بوده باشه، خود را همرنگ و همزی فرهنگ افغانستانی کرده باشه. به هر حال اینها حکایتگر این واقعیت هست که بله، افغانستان عملا لانه تروریست ها شده و امارت طالبان هم تا کنون نتوانست از پس اونها بر بیاید و هر روز اونها جنایت می آفرینه. همین هفته گذشته ما شاهدیم جنایات فجیعی در مزار شریف و در کابل بودیم که هر چند وقت یک بار به فاصله نه چندان زیاد بلکه به فاصله های خیلی نزدیک اینها دست به اقدامات جنایتکارانه می زنن که اینها کاملا واقعیت های ملموس جامعه ما هست. اون چی که از آدرس رسمی طالبا بیرون داده میشه این یک بحث است که اونها هیچ جایی مسئله را بر نتافتن و نمیپذیرن که چنین میکنن، ولی در دایره عمل ما عملا شاهد هستیم. مردم هر روز شاهد این نقل و انتقالات هست و اینکه خب در سایه این نقل و انتقالات اونها خلأ های اقتصادی خودشان را پر میکنن و از این راه گذر مشکلات مالی و اقتصادی خودشان را جبران میکنن. این بحث علاهده است که خب طبیعی است که اونها با توجه به اینکه در محاصره اقتصادی و سیاسی به سر میبرن و سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده، وقتی به رسمیت شناخته نمیشه طبعا واردات و صادرات برای اونها با معضل و مشکل مواجه است. طبیعی است که اونها برای رفع مشکلاتشان دست به هر کاری بزنن که از جمله اونها بحث تولید و قاچاق مواد مخدر هست و خب مافیای مواد مخدر میتوانه یکی از درآمدهای بسیار عمده اونها بوده باشه، کما اینکه قبل از تسلطشان از این مافیا حد اکثر استفاده و بهره را بردن. ما شاهد بودیم که گفتن به اصطلاح فتوایی صادر شده از سوی رهبری طالبان و بحث کشت کوکنار و مواد مخدر ممنوع اعلام کردن، ولی عملا ما میبینیم که ممنوع نشده. در عمل مردم همچنان از این مواد افیونی استفاده میکنن و همینطور حضور و ورود و خروج نیروهای خارجی و نیروهای تروریستی خارجی که اینها به وسیله قدرت‌های قدرتمند منطقه‌ای و بین المللی صورت میگیره، مخصوصا آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها که اینها در راستای اهدافشان این نقل و انتقالات را انجام میده، خب طبعا در سایه این نقل و انتقالات بسیاری از امکانات اقتصادی به صورت بسیار افیونی زیر و بالا میشه و از او رهگذر اونها هم ممکنه بهره ای داشته باشند.
اگر فرض بر این بگیریم آقای مختاری که طالبان برای حکومت کردن آمده باشند در داخل افغانستان، طبق همون چیزی که خودشان هم ادعا میکنن، ارتباط اینا با گروه های تروریستی، فعالیت گسترده گروه های تروریستی در داخل افغانستان و حتی طبق بعضی از تحلیل ها حمایت طالبان از گروه های تروریستی در داخل افغانستان، عملا باعث به خطر افتادن حکومت خود طالبان نخواهد شد؟
خب بستگی داره ما از چه زاویه‌ای به مسئله نگاه کنیم. خب طبعا طالبان میخواد از این موضوع به عنوان یک اهرم فشار بالای کشورهای منطقه و جهان بهره بگیره، استفاده بکنه، مخصوصا کشورهای همسایه که اونها را به رسمیت بشناسه. همونطوری که یکی از بخش‌های عمده امنیتی و نظامی طالبان قطعه انتحاری طالبا هست که رسما ایره به رخ کشیدن و اعلان کردن، گاهی وقتا از این مرز به اون مرز منتقل کردن، خودش نوعی چنگ و دندان نشان دادن و قدرت نمایی کردن برای اینکه دیگران را تحت فشار قرار بده، قدرت‌های منطقه‌ای یا مثلا کشورهای همسایه و منطقه را تحت فشار قرار بدن تا به رسمیت بشناسن، یا همینطور حضور نیروهای تروریستی یا نیروهای معارضین کشورهای منطقه، مثلا کشورهای قدرتمند منطقه مانند روسیه، مانند هند، مانند جمهوری اسلامی ایران و همینطور کشورهای همسایه مانند ازبکستان، تاجیکستان، اینا خودشان به احتمال زیاد از زاویه دید اونها یک نوع اهرم فشاره که با این فشارها میخوان امتیازات از کشورهای منطقه بگیرن. امتیاز حالا میتونه امتیاز سیاسی باشه که اینها رو به رسمیت بشناسه، امتیاز اقتصادی باشه که خب از امکانات اقتصادی کشورها و از فضای کشورهای اینها استفاده بکنه. به هر حال میتونه در این راستا قابل ارزیابی باشه.
تحلیلی بود از گل محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی. نشست صمیمی هاشم داداشپور رئیس سازمان امور دانشجویان ایران با کانون نخبگان افغانستان در سازمان امور دانشجویان ایران برگزار شد. معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان در این نشست ضمن خوشامدگویی به مهمانان گفت: ما زمانی که با دوستان خود از کشورهای همسایه همچون تاجیکستان و افغانستان در یک مکان جمع میشیم، به لحاظ اشتراکات فرهنگی و همزبانی تفاوتی میان خود و اونا احساس نمی کنیم و شاهد یک نوع همدلی هستیم. داداشپور با بیان اینکه تعداد قابل توجهی از دانشجویان افغانستانی در ایران حضور دارند تصریح کرد، بر اساس آمار موجود بخش اعظم دانشجویان بین‌الملل که در ایران تحصیل می‌کنند از کشورهای همسایه و به ویژه افغانستان هستند که در دانشگاه‌های دولتی، نیمه دولتی، غیر انتفاعی و آزاد تحصیل می‌کنند. این حضور پررنگ و توجه به مسائل اونا بیانگر این نکته است که جمهوری اسلامی ایران نسبت به دانشجویان بین‌الملل کشورهای همجوار در این خصوص بی‌تفاوت نیست. رئیس سازمان امور دانشجویان ایران بیان کرد: ما در سازمان امور دانشجویان تلاش داریم تا بحث ورود و خروج از کشور برای دانشجویان بین‌الملل تسهیل پیدا کنه. به همین منظور این موضوع را طی 8 ماه گذشته پیگیری کرده ایم، به طوری که در این زمینه با پلیس گذرنامه هم تفاهم نامه ای را به امضا رسانده ایم که اقامت و مدت طول تحصیل از جمله اون است. اکنون این طرح مراحل آزمایشی خودش را طی میکنه و امیدواریم که در آینده نزدیک شاهد اتفاقات خوبی در این زمینه باشیم. گفتنی است که در این نشست معاون بورس و امور دانشجویان خارج و مدیر کل دانشجویان بین الملل هم حضور داشتند. مسئول کانون نخبگان علمی افغانستان با اهدای لوح سپاس و نشان محلی افغانستان مراتب قدردانی و تشکر دانشجویان این کشور را از تلاش‌های دلسوزانه مدیریت سازمان امور دانشجویان در دولت 13 به منظور رسیدگی به دغدغه‌های دانشجویان و تسهیل در امور تحصیل اونا ابراز داشتند.
هر روز رادیو دری 30 با
انعکاس
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
همچنان با شما عزیزان همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. ریاست گمرک میدان هوایی کابل میگه که با قرارداد جدید میدان هوایی کابل درآمدهای این ریاست از کالاهای وارداتی افزایش خواهد یافت. آمارهای این ریاست نشان میده که در نزدیک به 8 ماه گذشته گمرک میدان هوایی کابل نزدیک به 430 میلیون افغانی درآمد داشته. عبدالمنان مخلص رئیس گمرک میدان هوایی کابل گفت: حالا قرارداد شده و درآمدهای کشور افزایش خواهد یافت و اکنون یک مشکل است که شمار پروازها کم می باشد. از سوی هم انجمن بازرگانان در میدان هوایی کابل میگه که به دلیل نبود پروازهای خارجی میزان واردات کالا از طریق میدان هوایی کابل کاهش یافته. اسدالله آکار رئیس انجمن بازرگانان در میدان هوایی کابل گفت: پروازهای وافر که در سابق بود فعلا نیست. از امارت اسلامی میخواییم که روابط با دنیای دیگر را محکم بسازم. بخشی از کالاهای بازرگانی از طریق میدان هوایی کابل وارد میشه و هر کالایی هم که وارد میشه باید از فیلتر گمرک میدان هوایی کابل بگذره. یک بازرگان که از آمریکا وسایل برقی وارد کرده میگه که طی مراحل اسناد گمرکی در میدان هوایی کابل نسبت به گذشته سهل تر شده. در همین حال وزارت مالیه حکومت طالبان میگه که افغانستان بخش زیادی از درآمدهای خودش از گمرکات و مالیه دهندگان به دست می آورد و کاهش واردات کالاهای بازرگانی بر کاهش درآمدهای کشور اثر منفی دارد. این وزارت پیش بینی کرده که تا پایان سال جاری 187 میلیارد افغانی از گمرکات و دیگر منبعهای درآمدی آیدی به دست بیاید. در همین ارتباط همکارم گفتگویی داشته با محمد عیسی رضایی کارشناس افغان در امور اقتصادی و نخست از وی پرسیده که آیا حکومت طالبان میتونه همانند گذشته درآمد میدانهای هوایی را از کالاهای وارداتی و صادراتی افزایش بده؟
در حکومت گذشته فاکتورهای مختلف عوایدی در قسمت میادین هوایی کشور وجود داشت که در حال حاضر ما اونا رو نداریم متاسفانه. به عنوان مثال در گذشته بخش زیادی درآمد گمرکات هوایی ما از طریق فضای آسمان کشور که به واسطه ترانزیت هوایی طیارجات بین المللی و کشورهای آسیای میانه و خاور میانه و اروپا. از این طریق از فضای کشور عبور و مرور وجود داشت و پولهای قابل توجه زیادی را در واقع نصیب کشور می ساخت که متاسفانه در حال حاضر فضای افغانستان فضای قابل اعتماد برای عبور و مرور طیاره ها و حمل و نقل بین‌المللی وجود نیست. از این لحاظ هم این درآمد فعلا در حال حاضر وجود ندارد. فاکتور دومی که باعث درآمد میشد بحث دهلیز هوایی بود که تعداد طیارجات باری از مقصد افغانستان به کشورهای هند، چین و اروپا و آمریکا و کشورهای عربی روزانه صدها تن اموال تجاری منتقل میشد. صادرات افغانستان افزایش قابل توجه داشت، هم صادرات زیاد شده بود و همین که از این طریق عواید گمرکات ما افزایش پیدا کرده بود، عواید گمرکات ترانزیت هوایی در قالب دهلیز هوایی. نکته سومی که بحث درآمدزایی را ایجاد کرده بود برای کشور موضوع حجم زیادی از تیارجات خارجی بود که از میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی و مولانا جلال‌الدین بلخی و هرات و قندهار که ظرفیت زیادی از پروازها را اینجا وجود داشت و میتونست منبع عایدات قابل توجهی برای کشور باشه و عبور مرور مسافرین هم در گذشته خیلی زیاد بود، مسافرین خارجی، مسافرین داخلی، هم شرکت های هوایی با توجه به تعداد زیادی از مسافرینی که وجود داشت و هزینه بالای تیکت درآمد قابل توجه داشت، از جهت هم فیصدی عواید گمرکات هوایی کشورم افزایش پیدا میکرد.
درست آقای رضایی، به نظر شما آیا با سپردن امنیت میدان هوایی کابل و چند ولایت دیگر به امارات متحده عربی آیا زمینه را فراهم خواهد ساخت که افزایش درآمد داشته باشه ریاست از طریق صادرات کالای تجارتی؟
فعلا 5 تا میدان هوایی واگذار شده بر اساس قرارداد مدیریت این میادین هوایی به امارات متحده عربی. هنوز اطلاعات کاملی در این زمینه درز نکرده بیرون که چی نوع خدمات را شامل میشه، مدیریت کامل میدان هوایی هست یا اینکه محدود است. خب به هر صورت اگر فرض کنید که مدیریت کامل هم واگذار شده باشه، بازم برمیگرده به تعداد پروازهای ورودی و خروجی میادین هوایی ما. هر چقدر این تعداد پروازها افزایش پیدا بکنه در روز زمان، عواید گمرکات میادین هوایی ما هم زیاد میشه. البته اینم باید عرض کنم که میزان خدماتی که توسط نیروهای متخصص و فنی امارات متحده عربی ارائه میشه در میادین هوایی کشور برای افزایش و کاهش پروازها هم تاثیرگذار هست. هرچقدر کمک ها و خدمات فنی بهتر و بیشتر باشه، قطعا تعداد پروازها به مراتب بهتر خواهد شد، درآمد از این قبیل زیاد خواهد شد. ولی نکته های اهمیتی که وجود دارد این است که ما دیگر مسیر دهلیز هوایی رو نداریم. فعلا صادرات کالا از طریق دهلیز هوایی به کشورهای مبدأ متاسفانه وجود نداره، چون که حکومت طالبان توانایی ارائه سوبساید به صادر کنندگان رو ندارد، چون در گذشته با حمایت مالی USAID آمریکا، ایالات متحده آمریکا دهلیز هوایی ساپورت مالی میشد، اما فعلا این موضوع وجود نداره و طالبان در قسمت فعال کردن این مسیر دهلیز هوایی ناموفق است. همونطوری که در ماهای گذشته تلاش‌های زیادی انجام دادند که بتونه حداقل مسیر بعضی از محصولات با ارزش افغانی و محصولات زراعتی را به کشور چین حداقل فراهم بکنه، ولی متاسفانه ناکام شد در این زمینه و نتونست صادرات قابل توجهی را انجام بده. لذا درآمد از طریق ترانزیت و صادرات کالاهای تجاری نخواهد داشت، صرفا میماند درآمد تعداد پروازهای ورودی و خروجی که در میادین هوایی کشور و از میادین هوایی کشور صورت میگیره، یا هم بستگی به ارائه خدمات امارات متحده عربی دارد.
محمد عیسی رضایی بود، کارشناس افغان در امور اقتصادی. مرکز خبرنگاران افغانستان در توییت اعلام کرده که به ائتلافی از 34 سازمان حامی خبرنگاران و حقوق بشر از کشورهای مختلف پیوسته که خواستار تحقیقات فوری، کامل و مستقل در مورد قتل شیرین ابو عاقله، خبرنگار شبکه الجزیره توسط نیروهای رژیم صهیونیستی هستند. این درخواست دادخواهی توسط انستیتوت بین المللی مطبوعات تهیه شده و 34 سازمان مدافع حقوق خبرنگاران از کشورهای مختلف از جمله مرکز خبرنگاران افغانستان را امضا کردند. در این نامه دادخواهی به نقل از شبکه الجزیره گفته شده که شیرین و سه خبرنگار دیگه این تلویزیون هنگام تهیه گزارش از حمله اسرائیل به اردوگاه آوارگان فلسطینی در شهر جنین در کرانه باختری رود اردن هدف گلوله نظامیان رژیم صهیونیستی قرار گرفتند. در این نامه تصریح شده که این خبرنگاران کلاه و جلیقه ایمنی به تن داشتند که به وضوح اونا را به عنوان خبرنگار مشخص میکرد، اما با این حال شیرین ابو عاقله از ناحیه صورت و همکارش علی السمودی از پشت هدف گلوله قرار گرفت که شیرین جان باخت و السمودی پس از معالجه از بیمارستان مرخص شد. در این نامه همچنین خاطر نشان شده که با توجه به گزارش های شاهدان عینی، اسناد ویدیویی و گزارش های رسانه‌ای ممکن است که این خبرنگاران به طور عمدی از سوی سربازان رژیم صهیونیستی هدف قرار گرفته باشند. سازمان های امضا کننده خواستار توجه به این رویداد به عنوان یکی از نمونه های برجسته تر خشونت علیه خبرنگاران و کارکنان رسانه در فلسطین شدند. خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد. آرام آرام داریم به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق کابل نزدیک میشیم. از همه شما عزیزان شنونده التماس دعا داریم. انشالله بعد از اذان باز در خدمت شما هستیم و برنامه امروز انعکاس را ادامه خواهیم.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان عليا ولي اشهد ان عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
آرزوی قبولی طاعت و عبادات شما عزیزان شنونده را داریم و دعوت میکنیم که ما را همراهی بفرمایید همچنان با برنامه تحلیلی انعکاس در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. شاید هیچ پایتختی در دنیا به اندازه کابل کودکان کار را در خودش جای نداده باشد. بزرگ شهرهای افغانستان، البته بیشتر شهر کابل، در هر قدم یک کودک کار در آغوش دارد. یافته های اخیر نشان میده که کودکان کار در افغانستان به شدت افزایش یافته. نهاد حقوق بشری افغانستان میگه کودکان در افغانستان در معرض تهدید جدی و خطر سلامت جسمی و روانی قرار دارند. کودکی در افغانستان سخت و دشوار است. کشوری که جزو پرخطرترین کشورهای جهان محسوب شده و از نظر ناامنی در رده اول قرار دارد. روایت مردمان این سرزمین بسیار تلخ است، اما تلخ‌تر از آن روایت کودکانی است که با مشکلات و دشواری از دنیای کودکی فاصله گرفته و به دنیای بزرگسالی پرتاب می‌شوند. این کودکان همپای رنج و درد ناشی از مشکلات اقتصادی والدین پای به بستر خوفناک جامعه گذاشته و در مواجهه با سختی‌ها با انجام کارهای شاقه در معرض آسیب قرار دارند. از نظر بسیاری کودکان کار در افغانستان قربانیان فقرند. گزارش بشنوید از زهرا سلطانی از کابل.
افزایش چشمگیر کودکان کار در پایتخت. این روزها این کودکان در کوچه های پایتخت بیشتر دیده می شوند و می گویند برای پیدا کردن لقمه‌نانی مجبورند تا دست به کارهای شاقه بزنند و از دولت می خواهد در این عرصه برایشان کاری بکنند.
تا شام هم یایم دو غال بول مفروشم در خانه ما نو نفر است.
نانوار خانه ندارم، 8 نفر هستیم. خانه را خودم نام میتم، کاریگر خانه خودم هستم.
بیکار بیکاری، پدرم بیکار، بیادرم بیکار، کرای خانه چپ
کنم. روز 6 پینجار پا کار بکنم، زون بیادرم خوطره کسی یک دن از مکلان هستی. پدرم کراچیوانی بکنم، سفید است. ما میخوایم که دولت قطعه کمک کنم.
همزمان با این شبیر بشیری آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید حکومت باید برای حل این چالش برنامه‌ای را روی دست بگیرد.
اطفال زیر سن از سالیان متمادی به این طرف مصروف کارهای شاقه هستند و نیاز است که در این رابطه دولت با یک برنامه استراتژی وارد عمل شود.
فائزه فروزان فعال جامعه مدنی در این باره میگوید
بله دقیقا، متاسفانه کودکای کار امروزه ما که میبینیم در خیابانها افزایش بی پیشینهی در این نه ماه داشته، حتی به کارهای شاقه دست میزنن این کودکان، این اطفال نازنین کشور ما. متاسفانه وضعیت اقتصادی موجود در کشور این کودکا را مجبور ساخته به این کارهای شاقه، و متاسفانه این همه پیامدهای خیلی بدی برای نسل آینده ما در پی خواهد داشت.
یکی از شهروندان کابل در این باره میگوید در این نه ماه بعد از روی کار آمدن دولت طالبان این کودکان افزایش یافته است.
من خودم یک دکاندار هستم. یعنی 8 ماه میشه که طالبان اومده افغانستان. یعنی واقعا بیکاری زیاد شده در افغانستان. تا که ما دکاندار هم هستیم اینجا صبح که می میشینیم تا بیگار ایت کار مار نمیشه. مردم پیسه نداره، بیکار هستن، چیکار کنن؟ یعنی صبح که ما میایم از طرف خانه، یعنی بچهای میبینن که باور که در سن 9 ساله، 8 ساله، 7 ساله هم که من میبینم اون آقا دولگ اسفند داره به خاطر که یک لقمه نان برای خانواده شون پیدا کنن، از این متر ده این متر، از این دکان ده این دکان، به خاطر یک لقمه نان اونو 5 روپیه میگیره یا 2 روپیه میگیره که میگه باش پردی خانواده ام شوه، اونو میبره به خاطر یک لقمه نان. این قضیه افهم شده که یعنی باور که من سوی در دکان هستم، در ظرف یک ساعت دو ساعت که من دکانم که من اونجا واز میکنم، یعنی باور که 20 نفرم شده، 30 نفرم شده، به خاطر که اون میای که اسفند کنه یک 5 روپیه گیرشون بیاد، اونو می کارو میکنه بنده خدا. اونو دست نخوندن دیگه، از این ناچاری و کم اقتصادی اونو اسفند دوت میکنه یا مجبور کف شدن کنه یا گدایی کنه. این هم بچه هایی هستن که بنده خدا پدرشان یا شهید شده یا معلول هست دیگه، چاره نداره که به خاطر اینکه می کارو بکنن تا لقمه نان برای خواهر خود یا به خاطر برادر خود پیدا کنه، از این ناچاری هم کارو میکنه بنده.
در افغانستان از سالهای متمادی کودکان به دلیل بحران اقتصادی دست به کارهای شاقه میزنند، اما بعد از روی کار آمدن دولت طالبان که اکثر کارها پرچه و یا بسته است، حالا این کودکان افزایش یافته است و همیشه در افغانستان سنگینی ناامنی ها، جنگ، فقر و گرسنگی را کودکان به دوش کشیده است. با این همه این کودکان با فقر و زندگی پرمشقت دست و پنجه نرم می‌کند و از دولت طالبان می‌خواهد تا زمینه آموزش و کمک‌ها را برایشان فراهم کند. این کودکان با وضعیت بد روحی و روانی نیز روبرو هستند و بیشترشان مجبور شدند از درس و تعلیمشان دست بردارند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
گزارش تلخ و دردناکی بود از زهرا سلطانی از کابل. امیدواریم که مجامع جهانی، نهادهای حقوق بشری، از جمله هر کسی که در افغانستان حاکم هست و حکومت میکنه و دولت تشکیل میده، به مسائل این چنینی توجه بکنه. مسئله فقر مسئله نیست که ربطی به سیاست و ربطی به کسایی داشته باشه که در قدرت حاکم هستن. به هر حال باید معیشت مردم تهیه شه و خصوصا کودکان. دیدن کودکان کار در شهرهای مختلف خصوصا در کابل به خودی خود بسیار دردناک است. خب ما به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
ساعت 7:30 اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. شناسایی دو مورد مشکوک ابتلا به آبله میمون در ولایت نیمروز در جنوب غرب افغانستان عنوان گزارش همکارم فیض احمد محمدی است که دعوت میکنم بشنوید.
مسئولان صحت عامه در افغانستان شناسایی دو مورد مشکوک ابتلا به آبله میمون در ولایت نیمروز در جنوب غربی افغانستان را تایید کردند. مقام ها در این وزارت با بیان اینکه تحقیقاتشان را در خصوص این بیماری که نشانه های آن در نیمروز دیده شده است آغاز کردند میگویند تا هنوز به صورت قطع شیوع این بیماری در کشور را تایید و یا رد کرده نمیتوانند. سخنگوی اداره محلی ولایت نیمروز اما میگوید مسئولان بیمارستانی دو مورد ابتلای مشکوک با آبل میمون را روز گذشته شناسایی کردند که هم اکنون تحت مراقبت و بررسی دقیق قرار دارند. نیمروز اولین ولایت افغانستان است که در آن ابتلای مشکوک با آبل میمون ثبت شده است. کارشناسان امور صحت و درمان با ابراز نگرانی از شیوع این بیماری میگویند مسئولان صحت عامه در افغانستان باید آمادگی کامل داشته باشند تا در هنگام شیوع این بیماری تدابیر پیشگیرانه ای را اعمال کنند. دکتر سعید حمیدی کارشناس بیماری های ساری در هرات بر این باور است که آبل میمون خیلی قابل نگرانی نیست و باید موارد بهداشتی را رعایت کرد. حمیدی تصریح کرد شفاخانه ها و مراکز درمانی در شهرها و ولسوالی ها باید در این خصوص و برای اطلاع مردم از این بیماری برنامه های تبلیغاتیشان را فعال سازند و راه های جلوگیری از مصاب شدن به این بیماری را تشریح کنند. فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری هرات.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در صدر هیئتی عالی رتبه سیاسی اقتصادی وارد تهران شد. با گزارش ایرنا، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در میدان هوایی مهرآباد تهران مورد استقبال علی اکبر مهرابیان وزیر نیروی ایران قرار گرفت. استقبال رسمی، گفتگوی دو جانبه رئیسان و رایزنی هیئت‌های عالی دو کشور، امضای چند سند همکاری در حوزه‌های اقتصادی، علمی، سیاسی و فرهنگی و مصاحبه مطبوعاتی رئیسان جمهوری ایران و تاجیکستان از برنامه‌های سفر دو روزه امام علی رحمان به تهران اعلام شده است. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در اولین سفر خارجی خود در جایگاه ریاست جمهوری سپتامبر 2021 به دعوت رئیس جمهوری تاجیکستان به دوشنبه سفر کرد که در جریان آن 8 سند همکاری بین ایران و تاجیکستان و امضای مقامات دو کشور رسید. جمهوری اسلامی ایران سهم پیشگامانه‌ای در کمک به تقویت زیرساخت‌ها و توسعه و شکوفایی تاجیکستان داشته است و برای توسعه روابط و همکاری با جمهوری تاجیکستان هیچ محدودیتی ندارد. ایران اولین کشوری بود که استقلال دولت تاجیکستان را به رسمیت شناخت و اولین کشوری بود که سفارتخانه خود را در شهر دوشنبه دایر کرد. درباره اهمیت روابط دو کشور ایران و تاجیکستان نظرات هاشم نیکفرز آگاه مسائل سیاسی در داخل تاجیکستان را بشنوید.
سفر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در ادامه اثرگیری یا بهترش بگوییم که آغاز فصل نوی در رابطه های دو کشور دوست هم زبان و هم دین و هم فرهنگ شکل میگیرد که آغاز این روند همزمان شد با سفر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان در ماه سپتامبر سال گذشته و البته قبل از آن هم تحرکاتی و اقداماتی صورت گرفته بود که هر دو طرف تصمیم داشتند و برخی از کندی ها و سستی ها در رابطه که اینا با برخی مسائل در طی سالهای 2015 تا 2020 ایجاد شده بود و این نقطه خاتمه بگذارن و با استفاده از مشترکات فراوانی تاریخی، فرهنگی، دینی و حتی اقتصادی گام‌های عملی در جهت تنگاتنگ کردن روابط بردارن. به طور معلوم هم ایران به تاجیکستان احتیاج دارد به خاطر اینکه تاجیکستان دروازه ورود به آسیای مرکزی است برای ایران و هم جمهوری اسلامی ایران با توجه به پتانسیل عظیمی که در اختیار دارد به ویژه در بحث اقتصادی و امنیتی میتواند کمک حال تاجیکستان باشد، از جمله در مسئله بندر راهبردی چابهار که تاجیکستان و کشورهای منطقه را به آب‌های آزاد می‌پیوندند و همین موضوع را مقامات ایران و تاجیکستان نیز در طی وقت‌های اخیر چندین بار تکرار کردند و بنابراین سفر امام علی رحمان در مرحله فعلی یک نوع پاسخ گفتن به نیازهای دو طرف در مرحله فعلی است و موضوع مهم در کنار مسائل اقتصادی موضوع امنیت است که با توجه به تحولات افغانستان و نامشخص بودن فضای امنیتی و پیچیده بودن این فضا می‌طلبد که کشورهای همپیمان و دوستی مثل تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران هماهنگی ها و همکاری های بیشتری در مسئله تامین امنیت و از بین بردن خطرها و مسائل مشابه داشته باشند که سفر آقای رحمان به تهران نیز در همین راستا قابل ارزیابی است.
مرکز خبرنگاران افغانستان به ائتلاف جهانی عدالت برای شیرین ابو عاقله خبرنگار فلسطینی شهید شده از طرف نظامیان رژیم صهیونیستی پیوست. نظامیان رژیم صهیونیستی در ادامه جنایاتشان بامداد روز چهارشنبه 11 ماه می با یورش به اردوگاه جنین در کرانه باختری رود اردن، شیرین ابو عاقله خبرنگار شبکه خبری الجزیره را به ضرب مرمی به شهادت رساندند. خبرنگار الجزیره هنگام پوشش خبری یورش صهیونیست‌ها به اردوگاه جنین در شمال کرانه باختری رود اردن از ناحیه سر هدف اصابت مرمی نظامیان صهیونیست قرار گرفت و شهید شد. با گزارش روز یکشنبه خبرگزاری تسنیم، مرکز خبرنگاران افغانستان به ائتلافی از سازمان حامی خبرنگاران و حقوق بشر از کشورهای مختلف پیوست که خواستار تحقیقات فوری کامل و مستقل در مورد شهادت شیرین ابو عاقله خبرنگار شبکه الجزیره توسط نیروهای رژیم صهیونیستی هستند. این درخواست دادخواهی توسط انستیتو بین‌المللی مطبوعات تهیه شده است و 34 سازمان مدافع حقوق خبرنگاران از کشورهای مختلف از جمله مرکز خبرنگاران افغانستان آن را امضا کردند. در این نامه دادخواهی به نقل از شبکه الجزیره گفته شده است که شیرین و 3 خبرنگار دیگر این تلویزیون هنگام تهیه گزارش از حمله نظامیان اسرائیل به اردوگاه آوارگان فلسطینی در شهر جنین در کرانه باختری رود اردن هدف مرمی قرار گرفتند. سازمان‌های امضا کننده این دادخواست در ادامه نیز خواستار تحقیقات کامل، شفاف و مستقل درباره قتل این خبرنگار فلسطینی شدند. و معاون رئیس دولت موقت طالبان در افغانستان بر ضرورت اتحاد شیعیان و اهل سنت در این کشور تاکید کرد. عبدالسلام حنفی معاون رئیس دولت موقت طالبان در افغانستان امروز یکشنبه در سخنرانی گفت شیعیان و اهل سنت همگی یک پیکره اصلی یعنی مسلمان هستند. حنفی افزود مردم افغانستان باید طوری رفتار کنند، دشمنان اسلام و این کشور هیچگاهی نباید در جامعه نفوذ کنند و بحث اقوام و زبان و مذاهب را مطرح کنند. این مقام طالبان تأکید کرد هیچ دشمنی نمیتواند بین شیعیان و اهل سنت در افغانستان اختلاف ایجاد کند. شورای علمای شیعه افغانستان نیز پیشتر همواره نقش و جایگاه شیعیان این کشور را در دولت موقت طالبان خواستار است. بارها هیئتی از شورای علمای شیعه افغانستان با مقامات طالبان درباره تشکیل دولت فراگیر در این کشور گفتگو و تبادل نظر کرده بودند. گروه طالبان که از 15 اوت 2021 قدرت را در افغانستان به دست گرفته با تشکیل دولت موقت وعده تشکیل دولت فراگیر را در این کشور داده اما هنوز محقق نشده است. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو در این شبتان خوش آرام و خداوند پشت و پناه شما.
یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان رادیو دری همراه هستید. ما از مشهد مقدس در خدمت شما خوبان همراه هستیم و در ادامه همراهی گرمتان از ما دریغ نفرمایید.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه با موضوع بدگمانی پرداخته شده، لطفاً همراه ما باشید. خوبان همراه، امروز قصد داریم با شما درباره بدگمانی صحبت کنیم. صفت نکوهیده‌ای که خداوند بارها در قرآن کریم به آن اشاره داشته است. خداوند در آیه 12 سوره حجرات می‌فرمایند: ای کسانی که ایمان آورده اید، از بسیاری از گمانها بپرهیزید، چرا که بعضی از گمانها گناه است. و در جای دیگری در آیه 12 سوره مبارکه فتح می‌فرماید: یعنی گمان بد بردید و شما قومی بودید و هلاکت رسیده. امیرالمؤمنین علی علیه السلام نیز در روایت می‌فرماید: آن کس که گمان خود را نیکو نکند و بدبین باشد، از هر کسی وحشت می‌کند. منظور از گمان بد همان فکر بد است که یکی از صفات بد اخلاقی است که در دین اسلام و در قرآن کریم به شدت از آن نهی شده است. در واقع این صفت بد و زشت نتیجه ترس و ضعف انسان است و گاهی که انسان نمیتواند با دیگران مقابله کند و فکر و گمان بد روی می آورد. ما در تعامل متقابل با دیگران هستیم. اگر خوب درباره آنها فکر کنیم، آنها نیز با ما خوب خواهند بود. و اگر بد درباره آنها گمان کنیم، آنها نیز با ما بد خواهند بود. نه تنها در مورد خداوند، که در مورد مخلوقات خداوند هم حق نداریم بدبین و منفی نگر باشیم. و اگر غیر از آن باشد، هستی در برابر ما تیره و تار می شود. افراد بدبین و منفی نگر حتی با خود نیز مشکل دارند و به زمین و زمان بد و بیراه می گویند. اما نمی دانند که دنیا با انسان معامله متقابل می کند. اگر بخندید بروی شما می خندد و اگر چین بر ابرو اندازید او هم در مقابل شما ابرو در هم می کشد. اگر مهربان و صمیمی باشید در اطراف خود مردم را می بینید که همه شما را دوست می دارند و در گنجینه دلها را برویتان باز می کند. دوستان عزیز، بدبینی، بدگمانی و منفی‌نگری همچون خوره بر جان انسان می‌افتد و با مختل کردن سیستم روانی فرد او را به انواع بیماری‌های روانی چون افسردگی و اضطراب مبتلا می‌سازد. افراد بدبین از همه چیز می‌ترسند و از همه کس وحشت دارند و نگرانی جانکاه دائما بر روح آنها مستولی است. نمی‌توانند یار و مونس غمخوار پیدا کنند، نه شریک و همکار برای فعالیت‌های اجتماعی و نه یار و یاور برای روز درماندگی. با برنامه رازهای زندگی و با موضوع بدگمانی در خدمت شما هستیم. لطفاً همچنان با ادامه برنامه با ما همراه باشید. حجت الاسلام دکتر رفیعی.
امیرالمومنین فرمود بپرهیز از بدگمانی به مردم و ان سوء الظن یفسد العباده و یعظم الوزر. بدگمانی هم نماز و روزه و عبادت انسان رو باطل میکنه، هم وزر و وبال و سنگینی در پرونده اعمال انسان میاره. علتش هم روشنه، به خاطر سوء ظن، غیبت، تجسس، عیب جویی، تهمت، مسئله گاهی جنایت. چقدر افراد گاهی به خاطر همین بددلی و بدگمانی آزار دادن زنشون و بچهشون. اینی که در حدیث داریم فرمود من اساء به اخیه فقد اساء به ربه، سوء ظن و بدگمانی به مردم باعث می شود انسان به خدا در نهایت بدگمان بشود.
بدگمانی پیامدهای زیانبار اخروی و دنیوی در زندگی فرد و جمعی به همراه دارد. این حالت منفی روحی امنیت و آرامش را از فرد می گیرد، سبب گوشه‌گیری و تنهایی او می شود و اعتماد به نفس و آرامش روانی او را برهم می زند. پیامدهای منفی بدگمانی تنها متوجه خود فرد نیست، بلکه جامعه را نیز در بر دارد و این مسئله نظام اجتماعی و خانوادگی را آشفته می سازد. برخی از مهمترین آثار اجتماعی بدگمانی عبارتند از سلب امنیت و آرامش از خانواده و جامعه، رواج بی‌اعتمادی در جامعه، کمرنگ شدن دوستی‌ها و محبت‌ها و تبدیل آن به دشمنی، رواج رذیلت‌های اخلاقی مانند غیبت، تهمت، عیب‌جویی، بغض و کینه، روی آوردن فقر و تنگدستی و از میان بردن سلامت و امنیت روانی جامعه. پیشوایان دین بر پرهیز از بدگمانی و زشت و گناه شمردن آن با در نظر داشته پیامدهای منفی آن بسیار سفارش کردند. این ویژگی منفی روحی آخرت فرد و روان و اخلاق او و سلامت جامعه را هدف قرار می دهد و پیوندهای اجتماعی را سست و آسیب پذیر می سازد. جهان سپاس از همراهی شما خوبان با برنامه امروز رازهای زندگی. پیروز و سربلند باشید. خداوندیار و نگهدارتان.
توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. از خدای مهربان سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.